أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آقای مکبر داشت چیز میگفت، اذان میگفت، مؤذن داشت اذان میگفت، گفت آقا مثل یه قهوه خونه خیلی آباد داشتم هم حرف میزدن بلند، بعدم بنده اقامه میگفتم، خب بازم داشت صحبت میکرد. اینجا یه فضائلی داره، گاهی تا وقت رکوع من دارن حرف میزنن. حالا امروز تا وقت رکوع حرف نمیزدن. البته بعض صداها رو من جلو بایستدم، بعض صداها رو میشناختم و میشناختم بعض صداها رو. حالا جون باش که کی بود. این یکم برای آقای مؤذن بگم مسئله. این از اونایی که تو ایران گفته میشه معلوم نیست درست باشه. یه روزی که من ازم عرض کردم خیلی مد میدن، مثلا به اندازه 10 تا 15 تا تو چند تا حرفش مد میدن، یه ذره ساده تر بگیم. خب بحثمون در قیام بود. قیام در موقع گفتن تکبیرت الاحرام، قیام پیش از رکوع که به آن قیام متصل به رکوع میگویند رکن است، ولی قیام در موقع خواندن حمد به قیام بعد از رکوع رکن نیست، و اگر کسی آن را از روی فراموشی تر کند، اینو مسئلهشو عرض کرد، از روی فراموشی تر کند نمازش اب نداره. میفهمن واجب از پیش از گفتن تکبیر و بعد از آن یک کمی آدم بایستد. کمی قبل از گفتن تکبیر، نه دو 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 داره میدوه بعد تا رسی به الله اکبر، یه ذره قبلش بیسته بعد من آرام باشه، یه مقدارم بعدش تا یقین کند در حال ایستادن تکبیر گفته است. اگر رکوع را فراموش کند و بعد از حمد و سوره بنشیند، همسر کنم الله اکبر فکر کرد این الله اکبر بعد از رکوعه، رفت پایین، عرض کرده بودیم ما، و یادش بیاد قبل از اینکه به سجده بره یادش بیاد رکوع نکرده، باید بایستد بعد به رکوع برود. چرا؟ لازمه دیگه، لازمه نکرده. این از حمد و سوره رفت میرفت به رکوع، میشد قیام متصل به رکوع، چون نرفت به رکوع که رفت به سجده، پس قیام متصل به رکوع نکرد. ببینید قیام متصل به رکوع این رکوع است، اینم قیام متصل به رکوع، یعنی من از حال ایستادن باید برم به رکوع، از حال ایستادن به رکوع میشه قیام متصل به رکوع. خب این واجبه. اگر من ایستادم رفتم به سجده، پس قیام متصل به رکوع انجام نشد، قیام شد متصل به سجده مثلا. پس وقتی متوجه شدم حالا میخوام جبران کنم، باید بایستم بعد برم به رکوع. و اگر بدونه که بایستد به حال خمیدگی برگرده به رکوع، چون قیام متصل به رکوع را به جان نیاورده نمازش باطل. موقعی که ایستاده آدم در نماز، ایستاده وقتی آدم در حال نماز ایستاده باید بدن رو حرکت ندهد، این پمپا نشه، جلو عقب نره که کون نخوره، به طرفی خم نشود، به جای تکیه نکند، حرکت نکند، تکیه نکند، خم نشود. ولی اگر از روی ناچاری اینقدر کمر درد گرفت مجبور شد خم بشه، ولی اگر از روی ناچاری باشد یا در حال خم شدن برای رکوع پاشو حرکت بده نداره. وقتی داریم شما به رکوع خم طرف رکوع میریم رکوع انجام بدین، حالا یه قدم هم جلو برین اب نداره، یه حرکت مختصر اب نداره. یعنی یکی از چیزهایی که نماز رو باطل میکنه فعل کثیره، یعنی اصطلاح فعل کثیر. بنابراین اگر من در حال نماز، شما اگر ساکت بشی وسط همتون ساکت بشی یه قدم بری جلو اب نداره، اگر 10 قدم بری جلو دیگه اب داره. چرا؟ بگیم فعل کثیر انجام داده، فعل کثیر. وقتی یه قدم رفتی، این یه قدم رفتن در حال خوندن هم زوره که نبود که اب نداره، یه حرکتی کردم، حرکت فعل کثیر نبود. دوم، صورت نماز را به هم نزد، صورت نمازگزار را به هم نزد. اگه صورت نمازگزار را به هم نزد، مثل اینکه مثال میزنم، مثلا پرید بالا آدمی که حالا مثلا فرضا مثلا یه عقرب دید دم پنجه پاش پرید بالا از ترس، خب نمازش باطل شد، گناه هم نکرده چون مثلا مناسبت داشت. پس این حرکت، حرکت او صورت نماز رو به هم میزد، یکی یا فعل کثیر، فعل کثیر. اگه این دو نباشه اب نداره، پس یه اندک حرکت اب نداره، یه اندک حرکت اب نداره. من صورتم میخاره میخارونم، این نه فعل کثیر حساب میشه نه صورت نمازگذاری به هم خورده اب نداره. پس یه حرکاتی که فعل کثیر نباشه، صورت نماز رو هم به هم نزنه، اب نداره. موقعی که ایستاده باید بدن رو حرکت ندهد و به طرفی خم نشود، به جای تکیه نکند، سه تا، حرکت نکند، خم نشود، تکیه نکند. ولی اگر از روی ناچاری باشد یا در حال خم شدن برای رکوع یک کمی حرکت کند، اشکال ندارد. خم شدن به خاطر ناچاریه، مثالی عرض کردم، کمر دردش، یهو کمر شدت درد گرفت، مجبور شد کم مثلا خم و راست بشه، کم و مثلا دست راست و چپ خم بشه، اب نداره چون اضطراری بوده. دوم چی بود؟ در حالی که شما داری میری به رکوع، داری مثلا داری از رکوع بلند میشی، یا مثلا در حالی به حول الله و قوتهی یه قدم هم جلو رفتی یه قدم هم عقب رفتی، اب نداره. اگر موقعی که ایستاده از روی فراموشی بدن را حرکت بده، یادش را توجه نداشت و یه قدم رفت جلو، یا به طرفی خم شود یا به جایی تکیه کند، یادش رفت چون یه کمی مثلا جون نداشت، کمی هم تکیه کرد، مثلا از روی فراموشی بدن را حرکت بده، از روی فراموشی خم بشود، تکیه کند، اشکال ندارد. فراموشی. برای در قیام موقع گفتن تکبیرات الاحرام، قیام در حال تکبیر. دو، قیام متصل به رکوع اگر از روی فراموشی هم باشد، مثلا من میخوام برم به رکوع، همتی که دارم ندارم میرم، همون حال که ایستادم میخوام برم به رکوع، قیام متصل به رکوع، دو سه قدم راه میرم بعد میرم به رکوع، وسط راه رفتن میرم به رکوع، این نمازت باطله. چو آقا اون لحظه که میخوام برم به رکوع، خب شما وایستادی دیدی که به طور معمول آدم وایستاده بدنش هم آرامه، خم میشه، اصلا در حال خم شدن یه قدم بره جلو اب نداره، اما در حالی که ایستاده و از این ایستاده میخواد بره به رکوع، هنوز به رکوع نرفته، تو این ایستادن قبل از رکوع، قیام قبل از رکوع اگر حرکت کنه مشکل میشه. دیگر قیام در حال تکبیرات الاحرام، در حال تکبیرات الاحرام اگر قدم برداره سهون هم باشه باطله. قیام متصل به رکوع این است که شما از حالت قیام به رکوع میروی، اول نمیری پایین بعد اینجوری اینجوری بیای بالا. قیام متصل به رکوع یعنی این که من از حالت قیام میرم به رکوع، ایستاده باشم برم به رکوع، همینه دیگه. آه هم تموم میشه دیگه، هم تموم شد. بعض از آقای میگن چند ثانیه هم معطل بکنه، خب یه ذره ولی در قیام موقع گفتن تکبیرات الاحرام و قیام متصل به رکوع اگه از روی فراموشی هم آدم حرکت کنه، کج بشه، تکیه کنه، باطله. بنابراین استاد واجب باید نماز رو تمام کند و دوباره بخونه. باید در موقع ایستادن هر دو پا روی زمین باشد. یه لحظه پاتو بلند کنی نماز خراب شده. باید در موقع ایستادن هر دو پا روی زمین باشد، ولی لازم نیست سنگینی بدن روی هر دو پا باشه. سنگینی بدن روی هر دو پا این لازم نیست. اگه آدم سنگینی کم روی یک از پاهاش بده، اون پاش یک کمی بارش کمتر باشه، اب نداره. کسی که میتواند درست بایسته، آدم سالمی که مشکلی نداره میتونه درست بایسته، اگر پاشو زیاد گشاد بذاره غیر طبیعی نمیشه. کسی که میتواند درست بایسته اگر پاها رو خیلی گشاد بگذارد که به حال ایستادن معمولی نباشد، نمازش باطل است، که معمولا هم کسی این کار نمیکنه. موقعی که انسان در نماز میخواهد کمی جلو کمی ها، چون اگه زیاد جلو بره، یه مثال مثلا از اون که یه کسی بینیش خون اومد تو نماز چی میشه؟ بگو دیگه. بینیش خون اومد، خون بینی مستثنا نیست. میدید خونای مثلا اینجا فرض کن که یه کسی پنجه کشیده خون اومده بعد از وضو، اینجا کاری به نماز من نداره، یه ذره خونی عیب نداره. اینو میگیم خون جروح، زخم. دیگه یه خون دیگه هم میگیم خون قروح، قروح و جروح. قرحه یعنی جا جوش، مثلا به قول ایشون جوش. خوب گفتن. یه جوشی اینجا صورت جوونا میزنه گاهی، جوشه میان مال غرور جوانیه. اون باشه و نباشه هم غروره هست. این فرض کن سرش کنده شده، در خون اومده، اب نداره، اب نداره، به نماز مشکلی نداره. ببینید عرض کنیم به اندازه یه 50 تومانی به حساب زمان ما، به اندازه 2 ریالی به حساب زمان حاج سعید 50 تومانی. یه 50 تومانی خون باشه کمتر البته. این ابن میگم معفوه، این مستثناست، اب نداره تو نماز. اما یه قطره خون بینی تو نماز اب داره. حالا نماز اگه وسط نماز بینی خون بود چیکارش کنم؟ نمازو بشکنم؟ نه نشکنید. اگر نزدیکتون مثلا اگه نزدیکتون فرض کنید یه دستشویی هست که میشه من برم آب بکشم، نمازمو متوقف میکنم، حمد و سورمو متوقف میکنم، دو سه قدم، ببینید دو سه قدم، اگه 10-20 قدم فاصله است دیگه نمیشه، چون چیه؟ فعل کثیره. دو سه قدم باشه اب نداره. دو سه قدم میرم جلو زیر دستشویی آب میکشم، نه نیم ساعت طول بکشه ها، مثلا مثلا خون رها نمیکنه، این بازم میاد اون دیگه از دست میره نماز. اگه نه میشه فقط آبش بکشی در عرض مثلا یه دقیقه نیم دقیقه آب میکشیم برمیگردیم عقب عقب برمیگردیم سر جای نمازمون، نمازمون رو ادامه میدیم، اب نداره. خب آره رو به قبله بره، رو به قبله برگرد. عقب موندن مأموم از امام اگر یه رکن دو رکن نباشه اب نداره. مثلا امام رفت رکوع بلند شد، رفت سجده بلند شد، داره بلند میشه برای قیام، دیگه اتصالت از نماز جماعت قطع شد، نماز فرادا میکنی؟ میخوان اینه نشکنی نمازو، نماز فرادا میشه اب نداره. موقعی انسان در نماز میخواهد کمی جلو یا عقب برود، یا کمی بدن رو به طرف راست یا چپ حرکت بدهد، کمی باید چیزی نگوید، بدن حرکت میکنه، زبان آرام، دیگه هیچی نمیگه. میگن خب پس یعنی در هیچ یک از اذکار، این قبلا هم عرض کردم، در هیچ یک از اذکار قرائت نماز هیچیش بدن نباید حرکت کنه، در هیچ یک از اذکار نماز، در دعاهای نماز، قنوت نماز، حمد سوره نماز، هیچی، ذکر رکوع، ذکر سجود، بدن باید آرام باشه جز به حول الله. میگن پس یه ذره میخواد حرکت کنه صحبتشو، یعنی قرائتشو قطع میکنه، اون یه ذره رو حرکت میکنه بعد ادامه میده. این مثلا فرض کنید یه سنگریزی زیر پاتون شما رو داره آزار میده، همسرت قطع میکنی پاتو حرکت میدی، اون سنگریزه رو میزنی کنار، بعدم که جاش درست شد وای میسی ادامه میدی، اب نداره. من مطلع شدم که فرض کن خون در بینی حرکت کرده، حالا فرض توی جیبم هم پنبه وجود داره، پنبه رو میتونم بذارم به طوری که این خون از بینی نیاد بیرون، نه پنبه بیرون باشه، پنبه رو فرض کن مثلا مثل کاری که در پزشکی انجام میدن. موقعی که انسان در نماز میخواهد کمی جلو یا عقب برود، یا کمی بدن را به طرف راست یا چپ حرکت بدهد، باید چیزی نگوید، ولی به حول الله و قوته اقوم و اقعد را باید در حال برخاستن بگوید، و در موقع گفتن ذکرهای واجب هم بدن باید بی حرکت بشه، همه ذکرهای واجب، بلکه احتیاط واجب آن است که در موقع ذکر مستحبم، در موقع ذکر مستحبم بدن آرام باید باشه. چی؟ در حاله دیگه، در حالی که از زمین شما داره حرکت میکنه به حول الله، نه در حالی استفاده. الله صلی الله عرض میکردیم که در سوره احزاب عرض قبلی کرده بودیم آیات مربوط به مسائل امامت و ولایت رو قرآن کریم یه جا آیات دیگه هم همینجوره ها اینا رو در یه جا جمع نکرده. مثلا شما کل آیاتی که مربوط به مسائل امامت و ولایته مثلا 12 آیه است. خب 12 آیه میشد توی یه سوره کوچولو بذاریم. نه اینو پراکنده کردن مثل اینکه دست نخوره. نمونهش همین آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس بود، شاید اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که این البته جاش هم جای مناسبیه. آیات در مورد دقت کنی، آیات در مورد چی هست کردیم یادتون هست؟ یا ایها النبی قل لازواجک، به زنانت بگو، به زوجاتت بگو. زوج در زبان عربی ظاهرا هم به زن میشه گفت هم به مرد میشه گفت، بنابراین لازواجه که بگه یعنی به همین زوج که ما میگیم زوجه که ما رو در زبان فارسی میگیم. قل لازواجه که بعدم یه دستورت هم تو دارن میگن اینجور میگن چون، بعدش میگن یا نساء النبی، اونجا فهم ازواج یعنی زنان، یعنی زنی که تو گرفتی، زن انسان که حالا در زبان فارسی ما میگیم همسر، من نمیخوام لفظ همسر به کار ببرم، به همسرانت بگو. بعد اینجا میفهم یا نساء النبی، به زنان، ای زنان وابسته به پیغمبر، شما مثل سایر زنان نیستین اگر تقوا داشته باشین. چطور مثل زنان دیگر نیستیم؟ تو آیه قبل گفته بودن و من یقنط من کن لله و رسولهی، هر کدوم از شماها اطاعت خدا و رسول رو بکنه و تعمل صالحاً عمل صالح بکنه، نعتها اجرها مرتین، اجرش دو برابره، اجر زنان پیغمبر دو برابره به خاطر وابستگی با پیامبر، اجرش دو برابره. بعد چیزش چی؟ گناهش چی؟ گناهش هم دوباره برای دیگه وابستگی. ای زنانه وابسته به پیغمبر، شما مثل یکی از زنان معمولی نیستین اگر با تقوا باشین. بنابراین این کار رو بکنین، این کار نکنین، این کار بکنین، این کار نکنین، چون بحث نساء نبیه یعنی زنان وابسته، زنان وابسته. خب یکی از زنان وابسته حضرت زهرا هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ یکی از زنان وابسته به پیغمبر، دختر پیغمبر دیگه، یه زنیست وابسته. برای حفظ حرمت ایشان که اینجا گفتن اگر یه وقت گناه بکنین اینجوری میکنیم، اگر ثواب بکنین اینجوری میکنیم، اینجور حرف زدن ها باسه اینکه از به اصطلاح شأن حضرت صدیقه پایین تره، مطابق شأن ایشون نیست، بنابراین یه فرمایش فرمودن ای اهل البیت، که حضرت صدیقه جز اهل البیته، شماها دامنتون پاکه. پس اینید آیه سر جاش درسته، ما که اصلا موضوع بحث رو عوض کردن ها. اونجا همه صحبت در مورد زنان پیغمبره، بعدش هم اصلا صحبت در مورد زنان پیغمبره، این وسط یه پرانتز قرآن باز کرده در مورد از زهرا صحبت کرده که بابا ایشون با اونا فرق میکنه، ایشون معصومه، ایشون به دامنش هیچ گردی نمی نشینه. خب خیلی آیه مهمه، اینم عرض کنم. حالا روایات 100 تا 200 تا 500 تا 1000 تا شاید روایت در زیل این آیه است، فقط همین انما یرید الله رو بحث میکنه روایت ها. مثلا پیغمبر فرمود بریم، مثلا اینجوری داره نقل میکنن که پیغمبر مشاهده فرمودن که رحمت خدا نازل میشه. گفتن برید خبر کنید، علی رو بگید بیاد، مثلا زهرا رو بگید بیاد، حسن و حسین رو بگید بیاد، اومدن مثلا یه چیزی انداختن رو سرشون و این حرفا، این آیه نازل شد. همین یه تیکه این آیه جدا نازل شده برای هم پنج نفرم هست. پیغمبر بعد فرموده اینو بذارید اینجا لای این آیات، دستور پیغمبر گذاشتن لای این آیه. خب بعد می‌بینیم که اتفاقا هم خیلی بجاست، چون داره ساحت مقدس حضرت صدیقه رو بری میدونه از اون چیزی که در مورد زنان پیغمبر گفتیم. اگر شما با تقوا باشید شما مثل سایر زنان نیستید، اگر اینجوری باشید اینجور، اگر دنیا میخواین برین هم چیکار کنید. اینجور عتاب خطابی که به زنان پیغمبر میکنن ایشون نیست، بدونید آی مردم عالم، ایشون جز اون خطاب عتابا نیست. نه، زنان پیغمبر مادران مؤمنین با اونها ازدواج نمیتوانند بکنند. اون پدر سوخته ها که پدر سوخته دور پیغمبر بودن گفتن که چرا چادر سر زنات میکنی؟ وقتی حجاب اومده بود و اول زنان پیغمبر حجاب گرفتن، زنات رو میپوشونی، قایمشون میکنی، اون حجاب سرشون میکنی، خب تو میمیری ما زنات رو میگیری. همون آجون اطرافی ها. این آیات به اون مناسبت هاست، نباب اینا مادران شما، گرفتن اینا برای شما جایز نیست، حرام هست. چون صلوات رو بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم. مسیحی های نجران، از شهر نجران که در طرف جنوب عربستان هستش، این شهر مسیحی نشین بود، شهر مسیحی بود. اینا مسیحی ها مثلا شاید سال نهم بوده آمدن به مدینه، بیرن داستان چه خبره، چون قدرت پیغمبر داشت زیاد می شد، کل جزیره العرب رو میگرفت، اینا بیان میگیم چه خبره. اومدن گفتن که خب شما چی میگین؟ مثلا ما میگیم خدا یکیست. خب شما به چه دلیل میگید عیسی پسر خداست؟ نا شما تو عالم بگرد یه انسانی متولد شده از مادرش پدر نداشته باشه، نداریم که، پس معلوم میشه این پسر خداست به این دلیل. قرآن فرمود که آدم ها چی میگین؟ آدم ها که قبول داری که نه پدر داشت نه مادر داشت. حضرت آدم ها که قبول داری که نه پدر داشت نه مادر داشت. شما یه پدر نداره پس پسر خداست. اون که نه پدر داره نه مادر داره چی؟ اون که شما پسر خدا نمیدونید که، اون پیغمبر میدونید. مثلا خب قبلن صحبت شده ان مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم، داستان حضرت عیسی مثل داستان آدمه. خلقه من تراب، او رو از خاک خلق کرد، یعنی ایشون هم به مثلا نفخه جبرئیل به وجود اومد. بعد فرمود که الحق من رب کفلاتکم من الممترین، اینا رو کار نداریم. فمن حاج کفیه من بعد ما جاءک من العلم، نمیرن زیر با استدلال کردی، تو استدلال هم تموم بود، کامل بود، نرفتن زیر بار. اگه نرفتن زیر بار بهشون بگو بیان مباهله کنی. تو مباهله فرمود نساءنا و نساءکم، نساء گفت. نساء آیه مباهله مربوطه به کیه؟ مربوطه به زهرا.
اونجا هم چون گفته بود یا نساء النبی، اسم ایشون هم میان جزو نساء نبی دیگه، یعنی زنان وابسته پیغمبر، حالا یا همسرشه یا خواهرشه یا عمشه یا مادرشه یا مادر بزرگشه، همه زنان وابسته به پیغمبر میان جزو نساء النبی. خب از همه، حالا مثلا مادر که نداشت، مثلا ممکن بود حالا اون روز عمم داشته باشه نداشته باشه یادم نیست، مثلا عمم داره، مثلا حالا چند تا زنای وابسته دیگه هم ممکنه باشه جزء اون نساء النبی هستن. خب حضرت صدیقه هم جزء نساء النبی هست چون دختر پیغمبره، زن وابسته. اون آیه میگه بابا ایشون جزء اونا نیست.
دقت کنید، فقل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم،
ما فرزندانمون رو میاریم، شما فرزندانتون رو بیارید. نساءنا و نساءکم، ما زنانمون رو بیاریم، شما زنانتون رو بیارید. وقت زنان فقط از صدیقه رو، کسی دیگر رو که نیورد که. و انفسنا و انفسکم، خودمون رو بیاریم و شما هم خودتون رو بیارید. خودمون رو بیاریم یعنی چی؟ بعدم به در خونه خدا تضرع کنی، لعنت خدا رو برداریم بزنیم تو سر اون دروغگویان. فنجعل لعنت الله، یعنی ما قرار بدهیم لعنت خدا را بر کاذبین. ثم نبتهل، بعد مباهله کنیم، یعنی ابتهال، یعنی تضرع‌آزاری کنیم در خانه خدا، تضرع‌آزاری کنیم، بعد لعنت خدا را بر دروغگویان قرار بدهیم. مخصوصا این نساءنا و نساءکم بود، حضرت صدیقه جز نساءناست، اونجا هم تا اسم نساءنا رو گفتن ایشون هم میاد داخل. آیه انما یرید الله برای تطهیر مقام ایشان است. ایشان از همه حرفا بری است و برتر از این حرفایی است که در مورد سایر زنان میتوانیم بگوییم. اللهم صل علی محمد. امشب اون حدیث رو اون شبا عرض کردم، یه عربی آمد خدمت رسول خدا، عرض کرد که یا رسول الله من فقط یه شب میتونم بیام خدمت شما. گوسفندا اونا به هم ریخته است، ولشون کنم بیام از بین میرم، من یه شب بیشتر نمیتونم بیام. مثلا زن و اینا رو میگیم اینا رو مواظبت کنن، یه شب میام برمیگردم. چه شبی بیام؟ فردا شب 23 بیام. اگه هیچ شبی هم آدم احیا نرفته باشه، شب 23 احیا بگیره. این یک. دوم، فرمودن شب 19 هم نوشته میشه همه تقدیرات شما، سلامت از خدای انشالله، یا خدای نکره مریض است، مثلا کارکاسبیش خوبه یا مشکل داره، همینطور همه آنچه که در تقدیر انسان هست در طول سال در اون شب 19 هم نوشته میشه، در شب 21 هم کم و زیاد میشه، در شب 23 هم امضا میشه، شب آخره. و فرمودن که دعای عافیت کنید، از خدا عافیت بخواید. عافیت همه این چیزایی که میگیم توشه. پولم گیرت میاد، پول با عافیت گیر میاد، نه پول همینطوری. مثلا خدا نکره یه مقدار زیادی پول میاد، یه مریضی هم همراهش میاد، این که نمیخوایم که، ما با عافیت میخوایم. حالا اگر مثلا نصف اون مقدار گیر اومد عافیت بود، اون خوبه دیگه، نه مثلا 10 برابر بود، نمیدونم 2 برابر بود و با یه مریضی همراهش بود، فشار خونم اومد، چشمش هم مثلا چطور شد، نمیارزه. با عافیت، عافیت بخوایم از خدا، عافیت دین و دنیا. یه حرف دیگه، برای مردم دعا کنیم، بیشتر برای مردم دعا کنیم. هر کس برای مردم دعا کنه، یه آقای حاجی موسی ابراهیم خیاط داشتیم، هی اینو برای ما میگفت، در روایتش دارد که اگه کسی دعا کرد برای مردم، میگن برای تو 100,000 برابر. شما در مورد دیگری دعا کردی، میگن برای تو 100,000 برابر. حالا اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك الاعظم یا الله و آبرومندی محمد و آل محمد صلوات که علیهم اجمعین امر فرج و ظهور ولیت رو اصلاح بفرما، موانع و مشکلات فرجش رو برطرف بفرما، قلب مبارکش رو به فرجش شادمان بفرما، همه قصه از دل همه دوستانش به فرجش برطرف بفرما، هواجان حضرت و هواج همه دوستانش رو فوق رغبتشان برآورده به خیر و عافیت بفرما. بلاها، مصیبتها، غم و غصه ها، آفات، آهات رو از اون وجود مبارک و دوستانش دور بفرما. کشور ما، کشور عراق، لبنان، بحرین، فلسطین، افغانستان در پناه عنایات اون حضرت از همه خطرات و بلیات محافظت بفرما. اون کشورهایی که مردم مسلمانش قیام کرده اند برای خاطر خدا، برای مقابله با ظلم ظالمان، برای مقابله با دست دشمنان قیام کردند، خدای اونها رو موفق و پیروز بفرما. کشور سومالی که گرفتار قحطی است، خدای نجات بهشون مرحمت بفرما. همه کشورهای اسلام رو امنیت، عافیت، وسعت رزق، خیر و برکت مرحمت بفرما. اموات ما، زبر حقوق ما، پدر و مادرای ما، معلمین و اساتید ما، هر کس تو این مسجد آمده دو رکعت نماز خونده یا یک یا الله گفته و از دنیا رفته، غریق بهار رحمت و مغفرتت بفرما. مرزای اهل اسلام، مرزای منظور نظر، شفای عاجل و خیر مرحمت بفرما. جمع ما رو مریض و مریضدار قرار بده. این ماه رمضان رو آخرین ماه رمضان عمر ما قرار بده. این ماه رمضان رو برای ما پر از برکت قرار بده. توفیقات ما رو در این ماه بیشتر از گذشته عمرمان قرار بده. عواقب همه امور ما رو ختم به خیر کن. ما رو به خودمان وامگذار. توفیق ترک گناه و ترک اخلاق بد به همه ای ما مرحمت بفرما. توفیق زیارت عتبات عالیات به تکرار و به عافیت نصیب بفرما. آنچه گفتیم و آنچه نگفتیم و به اون محتاجیم به فضل و کرمت به ما مرحمت بفرما. اللهم صل علی محمد.